تاریخ ایران.
ایران ای مرد برگوهر، ای خام کرد سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
به نام خداوند جان و خرد، من خسرو معتضد هستم، با شما شنوندگان عزیز رادیو ایران صحبت میکنم. کشور اشغال شد، مردم باور نمی کنن. در طول مدت بسیار کوتاهی کشوری که همه می گفتن سرزمین عرشبت آرامش و دور از جنگ، به صحنه حرکات جنگی نیروهای عرشبت شوروی و انگلستان تبدیل شده. مردم مات و مبهوتن و هم نگاه می کنن، باور نمی کنن. نان کمیاب شد، گندم به تهران نمیرسه، راه ها بسته است، کامیون ها همه مصادره شده. کامیون هایی که میگرفتن بلا فاصله مصادره میکردن و میفرستادن به شوروی. ما شکایات زیادی از مردم داریم. تیراندازی های غیر مترقبه باعث قتل جوانان و مردم و رهگذران میشد. سعی میکردن مردم بترسونن. تیراندازی ها ادامه داشت و ما تلفات زیادی دادیم، قربانیان زیادی دادیم. 170 نفر روی عرشه ناو ببر و همین تعداد روی عرشه ناو پلنگ به شهادت میرسن. فرمانده نیروی دریایی کشته میشه، دریادار بایندور. ارتش فروپاشیده میشه. در نواحی مختلف کشور یک مقاومت های انجام میشه، ولی در تهران یک روز نه دو روز بعد از حمله سوم شهریور دولت تصمیم به ترک مقاومت میگیره. و جالبه که هنوز روسا و انگلیسی ها موافقت نکردن، یعنی اونها گفتن به ما ابلاغ نشده. فتن السلطنه مشت کتابی نوشته به نام گذشت زمان، پدر آقای محمد قلی مشت، استاد معاصر که الان ایشون پروفسور و در دانشگاه آمریکا هستن، از دوستان منن. نوشته که من به فروغی تلفن زدم و گفتم ما چه کنیم، اینا همینطور دارن بمباران رو ادامه میدن. مردم رشت چراغا رو روشن کردن، گفتن ترک محاسبه عرشبت اعلام شده. ما به شوروی ها نماینده فرستادیم، یه نفر فرستادیم پدر فرماندهی شوروی، گفت به ما ابلاغ نشده. آقای فروغی در بستر بیماریه، بیماری قلبی داره، انواع بیماری ها رو داره. یه پیرمردی هستش که واقعا فرتوته، 6 سالم در خانه هستش، بیرون نمیره. دیوان حافظ رو تصحیح میکنه، کلیات سعدی رو تصحیح میکنه، شاهنامه رو تصحیح میکنه، اصلا فعالیتی نداره. و شاه وقت میره و ازش خواهش میکنه که شما بیایید و نخست وزیری رو قبول کنید، برای اینکه شاید بتوانید با اون نفوذ کلام و اون شخصیت بین المللی که دارید، چون ایشون مدتی رئیس جامعه اتحاد ملل بود. اون موقع ما سازمان ملل متحد نداشتیم، جامعه اتفاق ملل داشتیم. مدتی هم این رئیس جلسات آنجا بود، زبان فرانسه خیلی خوب صحبت میکرد و یک فیلسوف به تمام معنی بود. فروغی میپذیره با حالت افسردگی، عرض شود که پدر دامادش محمد ولی اسدی متولی آستان قدس رضوی بود که در سال 1114 با اون تبانی که شد در مشهد به وسیله رئیس شهربانی و فرمانده پادگان تیربارونش کردن، به عنوانی که در حادثه بهلول دست داشته. این بود که فروغی شده نخست وزیر، اصلا نمیتونه بنشینه، فقط گریه میکرد. وقتی بهش مراجعه میکردن بسیار از کسان، خود فتن و سلطنه مجد در کتاب جالبش که متاسفانه نایابه میگه وقتی بهش مراجعه کردم شروع کرد گریه کردن، که از من کاری برنمیاد. این آدم الان نخست وزیر پیرمرد و به احترام به اصطلاح ریش سفیدش و اینکه سالها در جوامع بین المللی بوده، از حقوق نفتی ایران در سال 1110-11-12 دفاع کرده، رفته به ژنو، عرض شود ایشونو آوردن و نخست وزیر کردن. هیچ کاری از دستش بر نمیاد مگر خواهش و مذاکره و یک جمله معروفی بعدن گفت می آیند و می روند و به کسی کاری ندارن. خب خبرها میرسه که الان باغ کشاورزی و اطراف آن در شهر شاهی قائم شهر، عده‌ای از اسب سوار و شتر سوار و پیاده و توپخانه در آنجا مستقر شدند. کنار راهن و نواحی انبار تا ایستگاه راهن، کنار راه تهران تا انبار شرکت نفت، و عده‌ای از اشرار و سارقین ریختن شروع کردند به غارت ادارات دولتی و مغازه‌ها و اماکن. روز دوشنبه سوم شهریور، باز می‌گردیم به عقب، ناوگان جنگی شوروی به گیلان حمله کردند. عده‌ای از نظامیان روس ساعت 4 بامداد در تالش پیاده شدند. از صبح دوشنبه تا ساعت 10 صبح بامداد پنجشنبه ارتش شوروی از راه هوا و دریا حمله کردند. قوای دولتی ایران به فرماندهی سرتیپ قدر با نداشتن وسایل و اسلحه، حتی توپهای ضد هواپیما و ضد ناوگان در مقابل توپهای دریایی مقاومت کردند. اینا با توپخانه لشکری، توپخانه زمینی به طرف عرض شود که ناوگان شوروی که تعدادشون بسیار زیاد بود شلیک می‌کردند. جالبه که سطفان صادقیان که بعدها به درجات بالا رسید، روسا رفتن دنبال این و میگفتن آیا این توپچی آلمانی بوده؟ میگفت افسری برای من تعریف کرد، گفت هر جا میومدن میگفتن آلمان ها کجا هستن، در گرگان میگفتن آلمان ها کجا هستن، در خراسان میگفتن آلمان ها کجا هستن. تبلیغات چنین القا کرده بود که مستشاران آلمانی و نظامیان آلمانی و اس‌اس ها ایران رو پر کردن. دوشنبه سوم شهریور، شهردار، رئیس شهربانی و سروان فرمانده گارد مرزی شهر سرخس در خراسان به خانه شخصی به نام صبوری در شهر مرزی سرخس رفتند و صبوری که روسی را به زبانی صحبت می‌کرد و سالها در سرخس شوروی در آن سوی مرز به سر برده بود پناه خواستند. گفتن تو زبان روسی میدونی، ما میخوایم به خانه تو پناهنده بشیم. خیلی جالبا، شهردار، رئیس شهربانی، سروان فرمانده مرزبانی، آنها سلاح کمری خود را به صبوری تسلیم کردند و از او خواستند با نظامیان شوروی تماس بگیرد و پناهندگی 3 مقام دولتی را به خانه‌اش اطلاع دهد. صبوری در میان نظامیان شوروی یک آشنای خود را شناخت و از طریق او افسران شوروی از ماوقع مطلع شدند. در حالی که شهردار و افسران ایرانی تسلیم می شدند، در خانه باز شد و سپهبد تیموتی شاپکین، ارتش روس، یک سپهبد در رأس قوای خراسان گذشته بود. فرمانده سپاه چهارم شوروی وارد اتاق شد و در مورد نفوذ جاسوسان آلمانی در ایران برای 3 افسر ایرانی سخنرانی کرد. این حرفا مفهومی برای آن افسرها نداشت، چون هیچ یک از آنان در تمام عمرش حتی یک آلمانی را ندیده بود. این نقل قولی است از ریچارد ری استوارت در آخرین روزهای رضا شاه که کتابش چاپ شده.
تاریخ ما با جوهر ذات تو و من الواح خود را می نگارد خود را نه، تاریخ خود را پرسجو کن بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن. ای تو صدای بی صدایان جهان ایران، همین که حک شده تاریخ سرزمینم بس، قسم به نام خودت میخورم همینم بس، تا قربنم که تو بام کنام شیرانی، همین که روی زمین تو مینشینم بس.
تاریخ سرگذشت سلسله ها نیست، تاریخ سرگذشت ملله، سرگذشت تمدنه، سرگذشت دوبله.
تو کشور من و من راوی تو هم، هرگاه در آفرین تو شعر بیافرینم بس، همین که حک شده تاریخ سرزمینم بس، قسم به نام خودت میخورم همینم بس، تا گربنم که تو بام کنام شیرانی، همین که روی زمین تو مینشینم بس.
تاریخ ایران به روایت خسرو معتظر.
خب در مشهد پس از دستور عقب نشینی لشکر شرق، عده شهربانی نیز همراه هنگ توپخانه در ششم شهریور از شهر خارج، اما با توجه به امریه ثانی دایر بر ماندن مأمورین کشوری در کار خود، عده شهربانی به شهر مراجعت و مشغول کار شدند. بعد از ظهر روز هفتم شهریور قوای موتوریزه و سوار و پیاده و آتشبارهای ارتش شوروی به مشهد وارد و ضمن اشغال ساختمانهای ستاد لشکر و سربازخانه شهربانی را هم متصرف و 60 تن از افسران و سرپاسبان ها و پایوران شهربانی را بازداشت، در شهربانی و کلانتری ها از افسران و سربازان خود گذاشتند. آنچه اسلحه گرم و سرد هم از شخصی و دولتی بود با خود برداشته، فردای آن روز پایوران، پایور یعنی افسر شهربانی رو میگفتن پایور، لغت فرهنگستان بود، و افراد شهربانی را مرخصی داده، شهربانی را تحت نظر و مراقبت چند نفر از افسران خود واگذار، لیکن کلانتری ها تا چند روز بعد در تصرف خودشان بود. اینا بود که آخر ناچار شدن کلانتری ها رو را بندازن. یه واقعه خیلی بامزهی در تبریز اتفاق افتاده. عز الممالک اردلان که اون موقع استاندار بوده در خاطرات مفصل خودش نوشته. وقتی صبح روز دوشنبه سوم شهریور حمله شروع میشه، بمباران که شروع میشه، متاسفانه نیروی ضد هوایی ما نمیتونه عکس العملی نشان بده. چند تا گلوله شلیک میشه و یک دونه از این انبارهای عرض شود که بنزین و مهمات یک هواپیمای شوروی به زمین میفته که دولت تصور میکنه یک هواپیمای شوروی سقوط کرده. به عرضتون برسونم که نیروی هوایی شوروی در جنگ جهانی دوم یکی از عقب مانده ترین نیروهای هوایی بود. در طول جنگ اصلاح شد، درست شد، ولی وقتی یک خلبان آلمانی میخواست نشان بگیره، اگر توانسته بود یک هواپیمای انگلیسی رو بزنه نشان میگرفت، ولی هواپیماهای شوروی به قدری عقب مونده بودن که شاید زدن 10 هواپیمای شوروی بهش یک امتیازی به خلبان آلمانی میدادن. حالا چنین هواپیماهایی در ایران با هواپیمای دوباله ما میجنگن. هواپیمای دوباله در فیلمای قدیمی دیدید، مال 1918، مال 1916 بود، اوائل جنگ اول جهانی. دولت انگلستان آمد به دولت ایران تحمیل کرد که شما کارخانه هواپیماسازی خودتونو به ما بدید. ما قبلا یک شرکت آلمانی قرار بود برای ما هواپیما بسازه، شرکت یونکرز. انگلیسی‌ها اومدن چون قدرت تو ایران داشتن، نفوذ داشتن، کارخانه شهباز رو عرشبت در اختیار گرفتن. مکاتبات کارخانه شهباز مدیر انگلیسیش با لندن موجوده. آقای دکتر همایون الهی، یکی از محققان ایرانی، در کتاب خودش متن انگلیسی رو آورده. در حقیقت این هواپیماها قارقارک بودن. یعنی ما هنگ هوایی در تبریز داشتیم، در اهواز داشتیم، در مشهد داشتیم و اینا هیچ کدوم نتوانستن هیچ کاری بکنن، برای که این تیارها به قدری کند بودن و به قدری ضعیف بودن نمیتونستن کاری بکنن و این هواپیماها قادر به جنگ با نیروی هوایی شوروی نبودن. اونا هواپیمای تکباله بودن، خیلی سریع حرکت میکردن. این هواپیمای قدیمی بودن، بیشتر مشقی بودن. ما دو تا هنگ بمباران در تهران داشتیم، هنگ شکاری داشتیم، ولی نتوانستیم کاری بکنیم. البته خلبانان غیور ما در روز هشتم شهریور قیام کردن، یعنی گفتن ما تسلیم نمیشیم، ما هواپیما رو تحویل نمیدیم و دو تن از این خلبانها با هواپیما با آسمان رفتن و شروع کردن تیراندازی کردن، که البته فوراً دستور داده شد لشکر تهران، لشکر یک، فرماندهی بزرجمهری میرن و پادگان عرض شود دوشان تپه رو تصرف میکنن به ضرب تانک و این خلبانان غیور و وطن پرست رو میگیرن.
آتشبازی دیگری برپا شد، جنگ جهانی دوم. خیلی زود ایران هم درگیر این جنگ شد. بخش اصلی جنگ بین آلمانی‌ها و متفقین بود. نیروهای اصلی متفقین ائتلافی از کشورهای بریتانیا، شوروی و آمریکا بودند که قصد داشتند مانع از پیشروی هیتلر، پیشوای آلمان شوند. در آن زمان رضا شاه هرچند ظاهراً بی‌طرفی اعلام کرده بود، اما روابط گرمی با آلمان داشت. انگلیسی‌ها که قصد داشتند از طریق خلیج فارس به شوروی مهمات و آذوقه برسانند، چشم به ایران دوخته بودند. ساعت 12:45 بامداد روز سوم شهریور 1320، نیروهای دریایی انگلیسی بصره را به مقصد آبادان ترک کردند.
رضا شاه از سلطنت کناره‌گیری می‌کند و ایران را ترک می‌کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
ای انشالله مطالب جالب تری براتون خواهم گفت که این متفقین چه به روز ما آوردن، چه بلاهایی سر ما آوردن و چه توهینهایی به ملت ایران کردن و چگونه 5 سال کشور ما در اشغال بود و علارغم اعلامیه تهران که استقلال ایران رو عرشبت تضمین کرده بود، بعدها در صدد تجزیه قسمتهایی از خاک ایران برآمدن. خدا نگهدار شما. خسرو معتضد با شما خداحافظی میکن.
تازه تر کن داغ ما را، طاقت دوری نمانده، شکف سر کن در تن ما تا به مهجوری نمانده. هر گشایت شور و شیون از جگرها ای دری، دل به زخمی شعله ور شد، جان به عشقی مبتلا، بر نتابد سینه ما داغ چندین ماجرا. تازه شد به هوای تا دل ترگ ما، ای وای. تازه شد به هوای تا دل ترگ ما، ای وای. تر کن داغ ما را، شغل زد جانم خدا، با تو هرگز بر نگردد عهد و پیمانم. تن جان چه باشد بر کف، تا سپارم در تو.
شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید. رونیکس مجموعه کامل از انواع ابزارآلات حرفه‌ای و با کیفیت، با تنوع بی‌نظیر، خدمات پس از فروش متمایز و قیمتی منصفانه در کلیه ابزار فروشی های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که می‌خرید.
همیشه یه ترکیب دوتایی برای دکوراسیون خونه خیلی بهتره.
این ترکیب یه شکل زیبا و متقارن رو تشکیل میده
و صد البته که کارایی هم خیلی مهمه.
یخچال فریزر دو قلوی مکس یک انتخاب کامله.
یخچال فریزر دو قلوی مکس، متصل به آب شهری و فیلتر فعال تصفیه هوای داخلی. دی پوینت، شایسته خانه تو.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
فلسطین دفتر ایام سال را به امید رسیدن به این جمعه شکوفا ورق زده است. پس امروز با اقتدار به صحنه می آییم تا بغض ترک خورده فلسطین را به التیامی حماسی بنشانیم. آغازی بر یک پایان است، پایان ظلم و ستم صهیونیسم بر سرزمین مقدس طور و زیتون. امروز روز فریاد رهایی قدس است. امروز یک پارچه و متحد به صحنه می آییم تا صفوف معترضان ظلم پررنگ تر شود. ما به صحنه می آییم تا باطل بیداری اصحاب حقیقت را واضح تر به نظاره بنشیند، زیرا می دانیم سحر نزدیک است.
And I promise one day Palestine will be free again. we'll be free again.
سحر نزدیک است.
سحر نزدیک است.
مقاومت و صبر مجاهدان و مردم فلسطین و حمایت و کمک همه جانبه به آنان از سراسر کشور